بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 275، سطر نهم. والاقترانیو علامه هو الظاهر من العباره او والقیاس علامه هو الواقع لجریان هذا التقسیم فی کلا قسم القیاس. گفتیم قیاس به دو قسم اقترانی و استثنایی تقسیم میشه. بعد شروع کردیم به بحث در اقترانی. گفتیم اقترانی رو به اعتبار صورت غریبه و صورت بعیدش تقسیم میکنیم، همچنین به اعتبار ماده بعیده و ماده غریبه تقسیم میکنیم. یعنی چهار نوع تقسیم بر اقترانی وارد میکنیم. یکی تقسیم به اعتبار صورت غریبه، دوم تقسیم به اعتبار صورت بعیده، سوم تقسیم به اعتبار ماده غریبه و چهارم تقسیم به اعتبار ماده بعیده. به اعتبار صورت غریبه قیاس اقترانی رو چهار قسم کردیم. شکل اول و دوم، سوم، چهارم. به اعتبار صورت بعیده قیاس اقترانی رو به دو قسم تقسیم کردیم، حملی و شرطی. حالا میخواییم اقترانی رو به لحاظ ماده تقسیم کنیم، ابتدا هم به لحاظ ماده غریبه و بعدا هم به لحاظ ماده بعیده. ماده غریبه عبارت است از اون مرکب، یعنی صغرا و کبرای با هم. ماده بعیده عبارت است از صغرای تنها و کبرای تنها، منتها بدون توجه به صورت، چون هر کدوم از این قضایا صورت هم دارن. اگه به صورتش توجه کنیم که همون بحثی که در جلسه قبل گفتیم، ما به صورت توجه نمی کنیم، به ماده توجه می کنیم. یعنی کاری نداریم به این که این قیاس به صورت حملی آمده یا به صورت شرطی آمده، کاری هم نداریم به این که حد وسطش کجا واقع شده. خود این قضیه رو کار داریم که مفادش چیست. مفادش یه امر یقینیست یا یه امر ظنی یا یه امر خیالی. اصلا کاری به صورت قیاس نداریم، کار به اون مفاد این قیاس، کاری به صورت قضایا نداریم، بلکه توجهمون تمام به ماده این قضیه است. دلالت بر چی میکنه، مفادش چیه و مفادش چگونه است. خب توجه شدید که ماده غریبه عبارت شد از مجموعه صغرا و کبرا، ماده بعیده عبارت شد از هر یک از این دو به تنهایی. و اینکه چرا اولی رو غریبه گفتیم دومی رو بعیده گفتیم، جهتش همونیست که در باره صورت توضیح داده شد. چون وقتی که مقدمتین رو تلفیق میکنیم به نتیجه نزدیک میشیم، ولی وقتی این دو تا مقدمه رو جدا جدا ملاحظه می‌کنیم، اگرچه بعد از تلفیق به سمت نتیجه می‌ریم، ولی هنوز راه داریم. یعنی اول باید این دو مقدمه رو جدا جدا ملاحظه کنیم، کار اول. کار دوم تلفیقش کنیم، سوم به نتیجه برسیم. پس یه خورده راه دوره تا نتیجه، ولی بعد از تلفیق که ماده غریبه درست میشه، راه تا نتیجه خیلی نیست. یعنی بین نتیجه و این ماده غریبه دیگه فاصله نیست، در حالی که بین نتیجه و ماده بعیده اون ماده غریبه فاصله شده. علت این که اون رو گفتیم بعیده و اینو میگیم غریبه روشن شد. در قیاس اقترانی وارد مطلب بعدی دارم میشه. در قیاس اقترانی ما حد وسط داشتیم و حد وسطمون جاهای مختلف میتونست واقع بشه و اقسام مختلف بسازه. اما در قیاس شرطی هم همینطور، در قیاس اقترانی حملی و در قیاس اقترانی شرطی، در هر دو این چنین بود. پس تقسیمی که قبلا گفتیم مربوط به اقترانی بود، اما در استثنایی جاری نمیشد. در استثنایی ما دیگه حد وسط نداریم که بگیم حد وسط کجا قرار میگیره. تقسیم قبلی منحصر بود به اقترانی، حالا چه حملی باشد چه شرطی، در استثنایی راه نداشت. خواجه همین کارو کرد، گفت ول اولو، عبارت خواجه این بود، ول اول یعنی اقترانی به اعتبار صورت القریبه اربعتون و البعیده اثنان، به اعتبار صورت قریبه چهار قسمه، به اعتبار صورت بعیده دو قسمه. اقترانی رو اینجوری تقسیم کرد. اما این تقسیم دومی که امروز مطرح کردیم، تقسیم به لحاظ ماده، که ماده یا یقینی است یا مسلم این در خصم است یا مشهور است یا باطل است یا اینکه مورد پذیرش قوه خیال است، جزء متخیلات، این تقسیم اختصاص به اقترانی نداره. در استثنایی هم جاری است. مقدمات قیاس استثنایی هم ممکنه که یقینی باشن، ممکنه مشهورات باشن، ممکنه مسلمات باشن. این تقسیم اختصاص به اقترانی نداره. ولی عبارت خواجه مهم این است که اختصاص به اقترانی دارد. اینطور گفت ول اولو به اعتبار صورت القریبه اربعتون ول بعید اثنان، بعد میگه و به اعتبار المادت القریبه، واو میاره. معلوم میشه که دوباره همون اقترانی رو داره تقسیم میکنه. اقترانی به اعتبار صورت ها این چنین شد، حالا میگه به اعتبار ماده ها این چنین میشه. به حسب ظاهر عبارت این تقسیم مال اقترانیه، ولی به حسب واقع این تقسیم اختصاص به اقترانی نداره. در اقترانی و استثنایی در هر دو قسم قیاس میاد. مرحوم لایجی میفهمد بنابراین خوب بود که ابن سینا، که خوب بود که خواجه رسید ابتدا قیاس استثنایی را میگفت، بعد از قیاس اقترانی قیاس استثنایی را میگفت، بعد این تقسیمی که الان میخوام بخونیم مربوط میکرد به هر دو قسم قیاس، هم به اقترانی هم به استثنایی. الان بعد از گفتن اقترانی و قبل از گفتن استثنایی داره تقسیمی رو میاره که اختصاص به اقترانی نداره. این تقسیم هم در اقترانی جاری میشه هم در استثنایی جاری میشه. خوب بود که این تقسیم رو بعد از ذکر هر دو این قیاس میاد که مرتبطش میاد به دو قیاس، نه مرتبطش کنه به اقترانی تنها. خب عبارت توجه کنید، صفحه 275 سطر 9، ول اقترانی، این واو باید درست نوشته بشه، واو ول اقترانی جزء متنه، اما کلمه ال اقترانی مال لاهیجیه، چون خواجه گفت ول اول به اعتبار سوره، اول هم عبارت از اقترانی بود، حالا با واو داره ذکر میکنه مرحوم لاهیجی اون اقترانی رو که قبل از واو ذکر شده بود بعد از واو تکرارش میکنه که معلوم بشه این واو عطر بر اون قبلیه. ول اقترانیو به اعتبار المادت القریبه خمستون، پستر واو مرحوم لایجی به اعتبار اینکه این واو واو عاطفه است ال اقترانی آورد. بعد بهش میگیم چرا اقترانی آوردی؟ میگه الا ما هو ظاهر من العباره، این آوردن اقترانی که من آوردمش به حسب ظاهر عبارته، چون واو واو عاطفه است، عط میگیره این و به اعتبار الماده رو عط میگیره، برای به اعتبار سوره، به اعتبار سوره مربوط به اقترانی بود، اینم به خاطر عط مربوط میشه به اقترانی. بعد میگه او یا عبارت خواجه رو اینطور معنا کنی، ول قیاس، بازم واو واو عبارت خواجه است، ول قیاس یعنی دیگه نگی ول اقترانی، بگی ول قیاس. اگر بگیم قیاس چیه؟ الا ما هو الواقع، یعنی اگر اینطور گفتی، گفتی ول قیاس، به واقع عمل کردی. اگر گفتی ول اقترانی، به ظاهر عبارت مصنف عمل کردی. ظاهر را اگه بخوای رعایت کنی بگو ول اقترانی، واقعیت رو میخوای ملاحظه کنی بگو ول قیاس. چون این تقسیم کلام میکنیم اختصاص به اقترانی نداره، مربوط به کل قیاسه، پس بگو ول قیاس. چرا واقع این چنین است که این تقسیم رو ما مرتبط کنیم به قیاس؟ لجریان حاضر تقسیم فی چرا قسم یل قیاس، در دو هر دو قسم قیاس این تقسیم جاری میشه، هر دو قسم، چه اقترانی چه استثنایی. فعل هازا، بنابراین که این تقسیم مربوط به کل قیاسه نه فقط به قسم اقترانیش، کان الاولا که خواجه تأخیر بیندازد این تقسیم رو از تقسیم هما، یعنی تقسیم اقترانی و استثنایی. بعد از اینکه اقترانی را بود، بعد از اینکه استثنایی را بود، اونا را هم تقسیم کرد. این تقسیم که الان میخوام بخونیم، این تقسیم رو بعد از همه میآورد. الان وسط دو قسم، یعنی بین اقترانی و استثنایی قرار داده، الان فکر میکنه که مخصوص اقترانیه، مربوطش نمیکنه به استثنایی، در حالی که این تقسیم مربوط به استثنایی هم هست، باید بعد از استثنایی میآمد. خب این یه مطلبی بود که در عبارت مرحوم لاهیجی آمده بود که مطلب کلامی نبود، بالاخره مطلب عبارتی بود. خب حالا کلام خواجه اینه: و به اعتبار المادت القریبه خمستون، یعنی قیاس اقترانی به اعتبار ماده قریبش پنج قسمه، بعدن هم گفته میشه به اعتبار ماده بعیدش چهار قسمه. این پنج قسم همون صناعات خمسه که خوندید در مطلب، که قیاس رو تقسیم میکنیم به پنج قسم به خاطر اینکه ماده تشکیل دهنده قیاس پنج قسمه. هر قسم از اقسام ماده که در قیاس به کار رفت، قیاس رو قیاس مخصوصی میکنه. مثلا اگه ماده یقینی به کار رفت، قیاس میشه قیاس برهانی. ماده مشهور به کار رفت، قیاس میشه قیاس خطابی. ماده مسلم به کار گرفته شد، قیاس میشه جدل. ماده مخیل به کار گرفته شد، قیاس میشه شعر. ماده ای که شبیه به حق باشد ولی حق نباشد به کار گرفته بشه، قیاس میشه مغالطه یا مشاقبه. که ملاحظه میکنید این اقسامی که برای قیاس به وجود میاد به خاطر اقسام ماده است که در این قیاس به کار میرن. اگر ماده به کار رفته کذا باشد، اسم قیاس هم فلان خواهد بود، فلان نوع خواهد بود. پس این تقسیمات به لحاظ ماده است، ولی ماده غریبه، ماده غریبه یعنی مرکب من الصغرا و الکبرا که پسرش نتیجه است بدون احتیاج به تلفیق. ماده بعیده همین صغرا و کبرا است که باید اول تلفیق بشه، وقت از بعیده بودن در بیاد غریبه بشه، بعدا نتیجه بده. اما اگر ماده رو از اول مرکب بگیریم، این دیگه غریبه است، احتیاج به تلفیق نداره، تلفیقش حاصله، میشه ماده غریبه که پسرش نتیجه میاد. پس ماده غریبه عبارت است از مرکب من الصغرا و الکبرا. وقت این مرکب یه وقت یقینی است، یه وقت مشهور، یه وقت شده. این که میگیم مرکب یه وقت یقینی است، یه وقت مشهور، توجه کنید اگر فرض کنید یک مقدمه از این دو مقدمه قیاس مقبول بود یا مشهور بود، یکی دیگه یقینی بود. الان دو تا ماده داریم، یکیش یقینیه، یکیش مشهوره. صغرا مثلا مشهوره، کبرا یقینیست. هر کدوم جدا جدا وصف خودشون دارن، جمعشون کنیم چه وصفی پیدا میکنن؟ بهشون میگیم یقینی یا میگیم مشهور یا میگیم مرکب من یقینی بر مشهور؟ هیچ کدوم. میگیم مشهور، بله هیچ کدوم اشتباه کردن، میگیم مشهور. مقدمه رو، این مرکب رو تابع اخص میکنید. اگر یک دونه مقدمه مشهور داشته باشه، شما کل این مقدمه رو میگید مشهور. یه مقدمه مغالطه داشته باشه، کلش رو میگید مقدمه مغالطه است، دیگه نگاه نمی کنید یه مقدمه درست داره. همون مقدمه غلط باعث میشه که شما این مرکب رو بگید مقدمه غلط، مقدمه مغالطه. پس وقتی میخواد ماده بعیده رو حساب کنید، اینجا میگید یه مشهور داریم یه یقینی داریم. وقتی میخواد ماده بعیده رو حساب کنه، ولی وقتی میخواد ماده غریبه رو حساب کنه، یه سره میگید مشهور، نمیگید یقینی. چون یه مقدمتون مشهوره، کافیست شما مرکب رو بگید مشهور. مرکب تابع اخصه، اخصه با سین یعنی پستر. دیگه بقیه مطالبش فکر میکنم بیشترش مخارج نداره، مطالبش تو منطقه خوندید. اتفاقا جاهای آسون منطقه هست بحث صناعات خمس، این قسمتش که ما داریم اینجا میکنیم آسونه. البته ما باسه مشکل هم داره، ولی این قسمتش که الان ما میکنیم آسونه، احتیاج به توسعه نداره. و به اعتبار الماده الغریبه خمستون، ماده غریبه رو مرحوم لایجی معنا میکنه، و هی مجموع المقدمات. ماده غریبه مجموع مقدمات. بعد مرحوم لایجی میفهمد لا به اعتبار صورت خاصه و شکل معین. این لا عاطفه است. عطم گیره جمله رو بر کجا؟ بر هی مجموع المقدمات یا بر به اعتبار الماده غریبه؟ لا به اعتبار صورت خاصه عطف است بر به اعتبار الماده غریبه، عطف بر هی مجموع المقدمات نیست. هی مجموع المقدمات رو بردارید، عبارت اینطور میشه و به اعتبار الماده غریبه لا به اعتبار صورت خاصه و شکل معین خمسه. یعنی قیاس به اعتبار ماده غریبهش، نه به اعتبار صورت خاص و شکل معینش که در جلسه گذشته بحث کرده بودیم، بلکه به اعتبار مادهش خمسه تو پنج قسم میشه. احد و البرهان و هو المؤلف من القضایا الواجب قبولها. قضایایی که این صفت دارن واجب است قبولشون. الفلام الواجب، الفلام موصول است، یعنی الذی یجب قبولها. مقدمه که یجب قبولها مقدمه یقینیه، که مقدمه یقینی رو به 6 قسم تقسیم میکردن: اولیات، مشاهدات، تجربیات، متواترات، حسیات. اینا و هو و یقینی یون مادتن و صورتن. این یه مطلب بود، تموم شد. ماده برهان رو گفت مؤلف من القضایا الواجب قبول، این ماده برهان، ماده غریبه برهان. حالا میخواد خود برهان توضیح بده. و هو یعنی خود برهان، ضمیر هو به مؤلف بر نگردیم، به برهان برگردیم. البته اگه به مؤلف هم برگردیم همون برهانه، ولی خب به برهان برگردیم راحت تر. و هو یعنی این برهان یقینیون مادتن و صورتن. هم مادهش یقینیه که خود قضیه قضیه یقینیه، هم صورتش یقینی است، یعنی شکل اوله، شکل اوله که یقینا این منتجه. و قایته انتاج الیقین، قایت این قیاس برهانی هم نتیجه دادن یقین است. یعنی هدفی که ما از این قیاس برهانی داریم اینه که به یقین برسیم، و وقتی قیاس برهانی اقامه شد ما رو به این هدف یعنی یقین میرسونیم. و ثانی الجدل، قسم دوم از اقسام قیاس که به اعتبار ماده غریبه حاصل میشه جدل است. جدل رو معنا میکنه خب مؤلف من القضایا المسلمه، مؤلف از قضایا مسلم است، منتها مسلم عند کی؟ عند الجمهور، عند طائفه مخصوصه، عند المتخاطبین یا متخاطبین. سه تا مورد ذکر میکنه. یکی قضایا مسلم باشن این در جمهور، یعنی توده مردم. قضایایی که مسلمن بهشون میگه مشروعات عامه، مسلم این چنینی رو میگه مشروعات عامه. قسم دوم مسلم بین طایفه مخصوص، مثلا مسلم بین فقها هست، اینو میگه مشروعات خاصه، مشروعات عامه نیستن، مشروعات خاصه. سوم مسلم بین متخاطبین یا متخاطبینه، که اینو اسمشون داره مسلمات. دوتا قبل اسمشون مشورات بود، یکی مشورات عامه، یکی مشورات خاصه، ولی این قسم اسمش مسلماته، مربوط به خود متخاطبینه، مربوط به اون دو نفری که دارن با هم بحث میکنن، اونا قبولش دارن، ممکنه دیگران قبول نداشته باشه. لذا گفته میشه مسلمات، گفته نمیشه مشورات. و هی المشورات العامه، اون که مسلمه بین الجمهوره مسلم بودن بین جمهور احتضام میکنه که عامه مردم قبول داشته باشن و وقت میشه مشورات عامه، یعنی بین عامه مردم مشهور. اول مسلمه بین طایفت مخصوصه یا قضیه معلف است از قضایایی که مسلمن بین طایفه مخصوص مثل فقها مثلا، و هیه المشورات اون مقدماتی که مسلم اندر خاص هستند مشورات خاصه نامیده میشوند. سوم اول مسلمه یعنی قبل معلف من القضایا المسلمه فی ما بین المتخاذبین، این دو نفری که با هم بحث میکنن هر دوشون قضیه رو قبول دارن. و هی المسمیات و بالمتسلمات، کتاب ما غلط نمیشته، نمیشته و هی المسلمات و بالمسلمات، غلطی. درستش اینه و هی المسمیات و بالمتسلمات. حتی بالمسلمات هم که در کتاب ما هست درست نیست، مسمیات بالمتسلمات. مسلمات ممکنه مسلمات این در کل باشه، متسلمات یعنی همینی که این دو نفر برش تسلم کردن و دارن بحث میکنن. مسمیات، ببینید نسخه ما داره مسلمات بالمسلمات که غلطه، نسخه قدیم داره مسمات بالمسلمات، مسمات با تای کشیدن نوشته، در حالی که مسمات با تای گرد نوشته میشه. ظاهرا من فکر میکنم چون قضایا گفته قضایا رو برش مسمات نمیاد، مسمیات میاد، قضایا جمع دیگه، برای جمع صفت جمع میاد، اگر قضیه بود میگفت المسمات. پس اون کتاب قدیم هم احتمال بود اشتباه نوشته باشه، تای کشیدش هم دلیله، چون اگر مفرد بود مسمات با تای گرد نوشته میشد، که کشیده ما رو جمعه، مسمیات وقتی میخوان بنویسن ته رو میکشن، و چون با ته کشیده نوشته پس معلوم میشه مسمیاته. البته عرض میکنم قضایا هم جمعه، باید مسمیات گفته میشه، من اینجا تصحیح نظری میکنم. بعد میگه مسمیات بالمتسلمات، بالمسلمات هم نمیگه، بالمتسلمات میگه که خوبه. و هوبه دقت کنید، بعد از برهان گفت و هوه یقینیون، ضمیر اوبر و یقینیون برهان، اینجا میگه و هوه متسلمون، این ضمیرم بعد میگه به جدل، اینجا بعد از جدل میگه هوه متسلمون. تا حالا داشت قضایای جدلی رو میگه، مشورات عامه، مشورات خاصه، متسلمات، همه اینا قضایای جدلی بودن، حالا خود جدل رو میخواد معنی کنه و هوه متسلمون. در برهان گفت و هوه یقینیون مادتن و صورتن، اینجا میگه و هوه متسلمون مادتن و صورتن، هم مادش مورد تسالم دو نفریست با هم بحث میکنن، هم صورت ماده رو هر دو قبول داره، مثلا العالم و حادث، خب العالم و حادث هم اختلافیه ولی هر دو قبول داره، هر دو متسلم این دوتاست، هم صورتش مقبول انده هماست، ممکنه صورت به منطقی داده بشه یه خلل داره، اما میریم به خود این دو نفری که دارن بحث میکنن، هر دوشون میگن نه صورت درسته، هر دو مثلا میگن شکل اوله، اون مثلا نقصی هم که توی قیاس وجود داره لحاظ نمیکنه، این میشه متسالم صورتن. و خب متسلمان مادتن و صورتن. و قایته، قایت برهان گفتیم انتاج یقینه، حالا قایت جدل میگیم الالزام و دفع الالزام، خصم رو ملزم میکنه یا الزامی رو که خصم بر ما وارد کرده دفع میکنیم، ما خصم رو با جدل الزام میکنیم یا الزامی رو که او بر ما وارد کرده با جدل دفع میکنیم. پس جدل نتیجهش و فایدهش یا الزام است یا دفع الزام. قایت در اینجا به معنای هدف بگیرید اب نداره، به معنای فایده بگیرید اب نداره، ولی اگه به معنای فایده بگیرید بهتره، این هم روشن‌تر هم هست. قایت برهان یعنی فایده برهان انتاج یقینه، قایت جدل یعنی فایده جدل هم این است که الزام را درست می‌کند یا الزام درست شده را دفع می‌کند. وقتی میخواد ببینید داره ماده برهان رو توضیح میده. اینجا اگر صورت رو بخواد توضیح بده به قول شما تردن لبابه یا به مناسبت. این وقتی ماده برهان رو توضیح میده فقط باید ماده رو توضیح بده. اگه وارد بحث صورت شد به قول شما تردن لبابه یا به قول ما به مناسبت. اما وقتی میخواد خود برهان رو توضیح بده حق نداره فقط به ماده اکتفا کنه، هم باید ماده رو بیان کنه هم صورت رو. لذا اینجا که صورت رو ذکر کرده تردن لبابه نیست یا به مناسبت نیست، واجب ذکر بشه. میگه برهان یقینی اون مادتن و صورتن، نمیتونه فقط بگه مادتن، صورتن حتما باید ذکر کنه. اونجا که ماده برهان رو داره ذکر میکنه ببینید اسم صورت نیبرده. اونجایی که خود برهان رو داره ذکر میکنه هم میگه مادهش باید یقینی باشه هم صورتش یقینی باشه. پس صورت در اینجا تردن لباب به قول شما یا به مناسبت به قول ما ذکر نشده، بلکه واجب ذکر بشه. اونجا که نباید ذکر بشه ذکر نکرده، اونجا هم که باید ذکر کنه ذکر. در بقیه‌اش هم همینطوره، در جدل هم همینطور. اونجا که خود جدل میخواد توضیح بده این مادتاً و صورتاً متسلم است. اونجا که ماده جدل میخواد بیان کنه دیگه از اسم صورت نمیبره. و ثالثو الخطابه و هو المؤلف من المزنونات و المقولات. سومین قسم از اقسام پنجگانه قیاس خطابه است. خطابه ماده شده رو توضیح میده، مؤلف است از مزنونات و مقبولاتی که مشهور نیستند. مقبولات خوندید در جای خودش عبارتن از قضایایی که ما از یک نفری میگیریم که به اون نفر خوشبینیم، به اعتبار خوشبینی که داریم قبول میکنیم، این قضیه میشه مقبول. هنوز هم مستدل نشده پیش ما، ممکنه در جای خودش استدلالی باشه ولی الان برای ما استدلالی برش اقامه نشده. ما مگه قبولش میکنیم؟ نه به خاطر اینکه دلیلی همراهشه، بلکه به خاطر اینکه بزرگ از بزرگی شنیدیم که اون بزرگ قابل اعتماد ما بوده و ما از او به عنوان یه امر مقبولی پذیرفتیم. اون وقت مقبولاتی که مشهور باشن اینا مقدمات جدل میشه. همه مقبولاتی که لیست مشهورتن مقدمه خطابه میشه. بعد میگه ول مشهورات فی بادره. مشهورات دو قسمند، یکی به قول ایشون مشهورات فی بادر رأی. بادر رأی یعنی ابتدای نظر، ابتدای فکر. یه جمله بر فکر ما القا میشه، به ما گفته میشه، ابتدای که این جمله رو میشنویم شاید قبول کنیم و بعد که فکر رو کردیم و دقیق شدیم ممکنه این جمله رو رد کنیم. گفته میشه که این جمله در بادر رأی مقبول شد ولی در رأی عمیق مردود شد. بعضی امور فی بادر رأی مشهوره، یعنی اگر عمیق بشیم که اونها ردشون میکنیم ولی همینطور سرسری که میشنویم قبولشون کنیم. مثلا میگه عنصر اخاک، مثال معروفی که خود منطقی میزنه، عنصر اخاک سوا اون کان مظلومن او ظالمن. تو برادرت یاری کن چون نسبته، حالا میخواد ظالم باشه میخواد مظلوم باشه، اول که به گوشون میخوره قبولش میکنی، بعد که دقت میکنی میبینیم نه حرف باطلیست. اینو دیگران هم قبول میکنن قبل از اینکه عمیق بشن قبول میکنن. پس این جمله یکی از مشهورات میشه، مثلا مشهورات بیبادره، مشهوراتی که در ابتدای نظر مشهورن، بعد اگر کسی عمیق بشه درد میکنه اینو و مشهور دیگه نیست، اصلا مقبول هم نیست. حالا خطابه از مشهوراتی که بیبادره تشکیل میشه. پس سه تا شد، هو المؤلف من المزنونات یک، هو المؤلف من المقبولات التي ليست بمشهوره دو، هو المؤلف من المشهورات فی بادره سه. این بحثی در بود در مقدمه خطابه. حالا در خود خطابه میخوام بحث کنیم. وحیه زمینش به خطابه برمیگرده. اونجا گفتیم و برهان یقینی و مادته و صورته و قایتش انتاج یقینه. در جدل گفتیم هو متسلم مادته و صورته، قایتش الزام یا دفع الزامه. اینجا میگیم وحیه ظنیتون مادتن و صورتن، بعدن هم قایت شزش میکنیم. مادتن و صورتن هم رزنیست که دور روشنه، ماده و صورت وزش روشنه، یه ما تکرار نکنیم. یعنی فرقشون روشنه، معلوم میشه چی و ماده میگیم چی و صورت. و قایتها یعنی فایده خطابه این است که مسترشدینی را که عاجز از درک برهانند ارشاد میکنند. مسترشدین یعنی کسانی که عناد ندارند و طالب ارشادن، اونها را ارشاد میکنه. خطابه معاندین رو قانع نمیکنه، ممکنه ساکتشون بکنه ولی قانعشون نمیکنه، اونه دلشون آروم نمیگیره چون مشغول به عناد بوده، ولی مسترشدین رو قانع میکنه. مسترشدین یعنی کسانی که طالب رشادن، طالب ارشادن، عنادی ندارن، اما عاجز از درک برهانه، نمیتونه برهان رو کشف کنه. خب با خطابه مطلب رو بهش افاده میکنه. بعضی هستن که به خاطر عامی بودنشون از برهان هیچ مطلبی رو استخراج نمیکنه. خب اینا باشون باید با خطابه بحث کرد، اینا رو باید با خطابه آرامش داد و به راه حق کشون. اینا میشن مسترشدین عاجزین از درک برهان. غایت این خطابه این است که این مسترشدین رو قانع میکنه. غایت بعدی و ارشاد دوم الا ما یسته و اون فیلم هاشن و ما آجزین، ارشاد میکند آجزین رو، آجزین رو البته اونه که قادر باشن به توسط برهان عالم میشن، ارشاد میشن، ولی اینا که قوی نیستن به توسط برهان ارشاد نمیشن بلکه به توسط خطابه ارشاد میشن. و ارشاد دوم عطه بر اقناع، قایت این خطابه دو چیزه، یک اقناع المسترشدین، دو ارشاد دوم الا ما یسته و ارشاد میکنیم مسترشدین عاجزین رو به اموری که اصلاح میکند اونها رو در معاششون یعنی دنیا و معادشون یعنی در آخرت. این نتیجه خطابه است. خطابه این چنین تأثیری دارد که مسترشدین عاجزین رو اولا قانع میکند، ثانیا ارشاد میکند با آنچه که صلاحشون هست. و رابع شعر، چهارمین قسم از این اقسام پنجگانه قیاس شعره. شعر رو از مقدمات مخیله ترکیب میکنن. مقدمات مخیله یعنی مقدماتی که خیال انسان رو تحریک میکنه ولی عقل انسان رو قانع نمیکنه. مقدماتی که منشأ تصدیق میشند عقل رو قانع میکنند، ولی این مقدمات مخیله تحریک خیال میکنند، منشأ تصدیق نمیشوند، لذا اونها رو مقدمه مخیله میگن. وقت مقدمه مخیله ممکنه به عقل داده بشه، عقلم تصدیقش کنه بگه صادقه، ممکنه عقل ردش کنه بگه کاذبه. ما اصلا به صدق و کذب این مقدمه کار نداریم. مقدمه است که میخواییم خیال شنونده رو با این مقدمه تحریک کنیم. حالا غرض ما تحریک کردنه. این مقدمه میخواد درست باشه که شنونده باورش کنه یا درست نباشه که باور نکنه. علی حال باید عکس العمل نشون بده و ما اون عکس العمله برامون مهمه. عکس العمل اینه، ما در یه جا که مثلا پس اون جنگی میخواد برپا بشه، میریم قیاسات شعری رو برپا میکنیم، قوه خیال شنوندگان رو تحریک میکنیم، اونها به توسط قوه خیال تحریک میشن و به سمت دشمن هجوم میبرن. نظر ما همینه، نظر ما تحریک خیال اونهاست، میخوام خیالشون رو تحریک کنیم تا اونها رو به حرکت به سمت دشمن واداریم. گاهی از اوقات هم برخلاف اینه، مثلا میخوام تأثیر خوب بذاریم در شخص، نمیخوام رو به سمت کشترگاه که لشکر بپرسیم، میخوام تأثیر خوب درش بذاریم، بازم قوه خیالش رو تحریک میکنیم. فرق نمیکنه چه غرضمون این باشد که مخاطب رو تحریک کنیم، چه غرضمون این باشه که مخاطب رو متوقف کنیم، تحریک نشه، ساکن بشه، اقدام نکنیم. و چه تحریک کردن به وسیله قضیه‌ای باشد که مورد تصدیق است و چه به وسیله قضیه‌ای باشد که مورد تکذیب است، فرق نمی‌کنه. در همین صورت ما از قیاس چنینی استفاده می‌کنیم. چنین قیاسی رو بهش می‌گیم شعر. میخواد اگر یادتون نمیره بذارید من این عبارت رو بخونم، این جمله و رابه تا بالخامس رو بخونم بعد شمارش کنم. و رابه هو و هو المؤلف من المقدمات المخیله من حیث هی مخیله، مقدم از مقدمات مخیله ترکیب میشه. بعد میگه من حیث هی مخیله، این قید قید توسعه دهنده است، میخواد ادخال کنه نمیخواد اخراج کنه. چون مخیله گاهی خالصا مخیل است، یعنی فقط تحریک خیال میکنه و عقل بدی تکذیبش میکنه، اما گاهی نه، هم مخیل است هم مصدق به هاست، هم قدرت دارد که تحریک خیال کند هم به عقل بدی عقل قبولش میکنه تصدیقش میکنه. ایشون میگه اون مقدمه ای که هم عنوان مخیل داره هم عنوان مصدق به ها داره در شعر به کار میرود، در صورتی که فقط به عنوان مخیلش توجه داشته باشید، به عنوان مصدق به هاش توجه نداشته باشید. اگر به عنوان مصدق به هاش توجه کنید باید تو برهان به کارش برید، در یک قیاس دیگری نه در شعر. پس شعر مرکب میشود از مقدماتی که مخیلن من حیث یا مخیله، نه من حیث یا مصدقون به ها. بعضی هاشون علاوه بر این که مخیله هستن مصدقون به ها هستن، شما به لحاظ مصدقون به ها بودنشون بهشون توجه نمی کنید، به لحاظ مخیله بودن توجه می کنید و قضایی های چنینی می شوند ماده برای شعر. و اول معلف من المقدمات المخیله من حیث یا مخیله، صادقتن کانت این مقدمات یا کاذبتن، مصدق به ها باشد یا مصدق به ها نباشد. این اون چه که مهمه در قضایای شعریه همون مخیله بودن نشونه، بقیهش دیگه مهم نیست، حالا چه راست باشه چه دروغ باشه، چه تحریک خیال تنها بکند چه تحریک خیال با تصدیق بکند، هیچ کنه فرق نمی کنه. و قایت هو، اینجا دیگه نگفته شعر مادتن و صورتن چیست، همون مطلبی که در قبلی ها می گفت در اینجا تکرار نکرده، فقط رفته سراغ قایت. چون در هر کدوم از این مطالب سه چیز میگه، یکی اینکه مقدمه مثلا برهانه میگه، یکی خود برهانه میگه، یکی فایده برهانه. الان مقدمه شعر رو گفته، فایده شعر رو الان میگه، ولی اون مطلب وسط رو که توضیح خود شعر نمیاد. در جای قبل در تبلیغ ها توضیح برهان آمد، توضیح جدل آمد، توضیح خطاب آمد، در اینجا توضیح شعر نمیاد، فقط میره یه سر و سراغ فایده شعر. و قایت او، یعنی قایت قیاس شعری این است که نفس رو قبض کند، خوددار کند یا بستش بدهد، شادابش کند. میدونید که وقتی نفس قبض میشه گرفته میشه به اون کار که باید بپردازه نمیپردازه، ولی وقتی بست پیدا میکنه شاداب میشه، اون کار رو به راحتی و با اشتیاق انجام میده. حالا میفهمد نظر این شخصی که قیاس شعری میاره اینه که یا این نفس رو قبض کنه، این نفس داره به سمت یه گناه مثلا میره، این با یه قیاس شعری خیال این شخصی رو که میخواد اسیان کنه تحریک میکنه، او دست از گناه میکشه. یا فرض کنید این شخص به سمت یک کار خیر میخواد بره، میخواد تحصیل علم کنه، ترغیبش میکنه، این متکلم ترغیبش میکنه، یعنی نفس او رو بده و آماده میکنه برای فعالیت. و قایت این شعر، یعنی فایده شعر، قبض نفس است، یعنی منع نفس. او بسته ها یا بست نفس، یعنی شاداب کردن و قهرن به سمت کار سوق دادن. او حسه ها او زجه ها، این که من توضیح میدادم مال حس و زجه، حس یعنی برانگیختن، زجه یعنی منع کردن، که البته مصداقی برای قبض نفس، دو تا مصداق هم برای قبض نفس. دو تا مصداق هم برای قبض و بست. الا غیر ذالک من تأثیرات، تأثیرات خیالی دیگه هم داریم، تأثیرات منحصر به این دو تا نیستن، به این چهار تا. و المعتبر فی مقدماتهی. من عرض کردم که لایجی اون در اون سه قسم قبل درباره مقدمات بحث کرد، در این قسم چهارم درباره مقدمات بحث نمیکنه. چرا بحث میکنه؟ اونجا مؤخرش کرد، از چشم من افتاد. هر سه بحثی که تو این سه قسم قبلی آورد اینجا میاره. یکی بحث در مقدمات بود، یکی بحث در خود قیاس بود، یکی هم بحث در فایده قیاس بود. بحث در مقدمات رو در اون قبلی ها مقدم کرد، اینجا مؤخر کرد. من فکر کردم انجام نمیده. میگه ول معتبر فی مقدماتشه این است که مخیل باشن یا مخیل باشن، خیال زده باشن یا محرک خیال باشن، چه قطعی و استلزام باشن چه نه، یعنی چه قطعا ما رو به نتیجه که لازمشون برسونن که مستلزم نتیجه بودنشون قطعی بشه یا نه مستلزم نتیجه نباشن، یعنی نتیجه که ما ازشون میگیریم نتیجه نباشه در واقع. اینم قسم چهارم بود. خب قسم پنجم اینا رو بذاریم برای جلسه بعد، احتمال داره که نرسیم.